حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از مجموعه حدیث هدایت در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. این هفته نیز در ادامه بحث خداشناسی از صفات خداوند سخن میگوییم. امیدواریم این برنامه مورد استفاده شما قرار گیرد. قرآن آفریدگار یگانه جهان را با عالی ترین اوصاف ستوده است. کارشناسان با استناد به قرآن و روایات صفات خداوند را به چند گونه تقسیم کرده اند. یک گروه صفات است که جزء ذات اوست. خداوند به آنها ستایش می شود و به طور ازلی و ابدی در او وجود دارد. مثل این که می گوییم خداوند زنده، دانا و تواناست. او همه چیز را می‌بیند، بر همه امور آگاه است و همواره هست. همچنین از آنجا که ذات خداوند از هر نظر کامل است، از همه صفاتی که نشان دهنده نقصان و کاستی و نیاز است مبراست. به عنوان مثال می‌گوییم خداوند جسم نیست یا دیده نمی‌شود و شبیه و شریک ندارد. صفات نیز هستند که پس از انجام عمل و فعل از جانب خداوند آن را به او نسبت می دهیم. به عنوان نمونه او آفریننده یا روزی دهنده است. بعد از بحث توحید و یگانگی خدا که از مهمترین صفات الهی است و در چند برنامه به آن پرداختیم، امروز درباره دلیل پنهان بودن خدا از نظرها و دیده نشدن و جسم نبودن او سخن می گوییم. قبل از ورود به این بحث یادآور میشویم که ما معمولاً با حواس پنجگانه به وجود اشیا و پدیده ها در محیط اطرافمان پی میبریم، اما قلمرو وجود به آنچه که حواس ما درک میکند محدود نمیشود. در محیط زندگی ما چیزهایی هست که قابل مشاهده نیست و از قلمرو حس بیرون است. در عین حال به هیچ وجه آنها قابل انکار نیستند. مثلا نیروی جاذبه را نمی توانیم با چشم ببینیم، ولی اثر آن را در همه جا مشاهده می کنیم. حیات و زندگی، عاطفه مادر به فرزند، شادی و اندوه، خشم و غضب، دوست داشتن یا نفرت، هیچ یک از اینها قابل دیدن نیستند، ولی از طریق آثار آنها با وجودشان پی می بریم. آیا ما رابطه بین علت و معلول یا نظم و ناظم را می توانیم با چشم مشاهده کنیم؟ به طور مسلم نه. با این حال همه آنها که اشاره کردیم وجود دارند و بر زندگی ما نیز تأثیر گذار هستند. بر همین اساس می توان گفت چیزهای زیاده از قلمرو حواس ما بیرون هستند ولی وجود دارند. مسئله خدا نیز همین گونه است. نمی توان به بهانه این که خدا با حواس ما درک نمی شود و از قلمرو حس ما خارج است او را انکار کرد، زیرا آثار و نشانه های خدا در تمام هستی از جمله آسمان و زمین و ستارگان و در وجود خود انسان نیز آشکار است. طبق قاعده های علمی در صورتی که نور بر چیز بیتابد، تصویر آن در چشم منعکس و از آنجا به مغز سر منتقل می شود. بعد انسان آن تصویر را مشاهده می کند. اگر قرار باشد خداوند به واسطه تابش نور و انعکاس آن در چشم دیده شود، باید جسم باشد و مکانی را اشغال کند، زیرا چشم فقط جسم ها یا بعضی از کیفیت های آنها را میبیند و اگر چیزی چنین خصوصیت را نداشته باشد هرگز با چشم دیده نمیشود. از طرف جسم، ماده و مکان همگی محدودند و در معرض زوال و نابودی قرار دارند، در حالی که خداوند وجود نامحدود و ازلی است و اصولاً جسم نیست. به عبارت دیگر هر جسم معلول است و به علت نیاز دارد. بدیهی است که موجودی که معلول است و نیاز به جسم و مکان دارد خدا نیست. خداوند نه جسم است و نه آثار ماده در او جاری است، پس دیده نمی شود. قرآن کریم در این مورد در آیه 103 سوره انعام می فرماید:
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير.
چشمها او را نمی بینند ولی او همه چشمها را می بیند و او بخشنده و آگاه از همه چیز است.
حضرت علی علیه السلام در مورد دیده نشدن خدا در سخنان می فرماید: سپاس خدای را که حواس به ذات او راه ندارد، مکانها او را فرا نمی گیرد، دیده ها او را نمی بیند و پرده ها او را نمی پوشاند. همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. دلیل دیگری که گروه از خردورزان برای دیده نشدن خدا ذکر کرده اند این است که در عالم هستی هیچ چیز مشهودتر از خدا نیست. با تعبیر حکما، خداوند در همه جای عالم حضور و ظهور دارد و از شدت ظهور در هستی دیده نمی شود. خدا نور همه هستی است، نور است که همه جا را پر کرده و غروب و افول ندارد و از هر ظاهره ظاهرتر است. بنابراین به دلیل شدت ظهورش در عالم قابل مشاهده نیست. با این وجود خداوند متعال با نشانه ها و آیاتش شناخته می شود که همه هستی را در بر گرفته است و در پیشانی هر موجود نشانه های خدا را آشکارا مشاهده می کنیم. همان گونه که هنر یک نقاش یا صنعتگر را در تجلی هنر یا صنعتش می بینیم، نشانه علم و حکمت و قدرت خدا را در آفریده های او در جهان مشاهده می کنیم. خدایی که با چشم بشر دیده شود در واقع خدا نیست، چون موجود محدود و نیازمند است که به زمان و مکان وابسته است. در حالی که خداوند در همه جا حضور دارد و هیچ جای عالم از حضور او خالی نیست. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی توجه فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیا خدا دیدنی است؟ نه. قرآن میگه که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. خداوند با چشم دیده نمی شود. چرا؟ چون چیزی که خواست بشیم ببینیم با جسم باشه. شد؟ من این قرآن می بینم چون جسمه. خب جسمی که میخوای ببینی جسم مکان میخواد. شد؟ اگر خواست بشیم خدا رو ببینیم باید خدا جسم باشه و اگر خدا جسم شد باید مکان داشته باشه و اگر مکان داشته باشه باید مکان قبل از جسم باشه. یعنی باید اول یه مکانی باشه تا این جسم در اون مکان قرار گیره. و ما میگیم خدا یعنی خالق مکان. میگه میشه مخلوق قبل از خالق باشه؟ یعنی مکان قبل از خدا باشه؟ یعنی باید اول استکان باشه بعد شما آب و چای بریزی توش. ان الله لا یرا بالابصار. روایت داریم خدا با چشم دیده نمیشه، البته با چشم دل دیده میشه، او حسابش جداست. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست آن بینی. به امیرالمومنین گفتن خدایی که عبادت میکنی میبینی؟ گفت من خدایی که نبینم عبادت نمیکنم، متنه با این چشم، با چشم دل میبینم. قرآن هم که آیاتی داره که ولقد رآه نزلتاً اخرى عند سدرة المنتهى. دیدن خدا که پیغمبر در معراج خدا رو دید یعنی عظمت خدا رو دید. الی ربها ناظره، نظر میکنن به خدا، یعنی نظر میکنن به لطف خدا. و این اصطلاحات تو ما هم هست. مثلا میگیم سماور جوش آمد، جوشید. سماور که نمیجوشه، آبش میجوشه. یا مثلا میگیم قدم به چشم، قدم به چشم که قدم که تو چشم نمیره، خب قدم یه وجب چشم دو سانت، یه وجب که تو دو سانت نمیره. اینا کنایه هست. مثل جاء ربک یعنی جاء امر ربک. من شبه الله به خلقه فقط کفر. اگه کسی خدا رو به مخلوق تشبیه کنه که همینطور که مخلوق جسم و نیاز به مکان داره و قابل دیدن خدا بگیم مجسمه باشیم، یعنی بگیم خدام جسمه، این که خلاف عقله.
نقل شده است که شخص به نام ابن ابی الاوجاع که دانشمندان مادی و معاصر با امام صادق علیه السلام بود از ایشان پرسید که چگونه خدای نادیده را می پرستی؟ امام صادق علیه السلام به او فرمود چگونه بر تو پنهان است کسی که خودش را در وجود خودت به تو نشان داده است؟ حضرت سپس یکی پس از دیگری نشانه های خدا را برای او برشمرد. ابن ابی الاوجاع پس از آن دیدار به دوستش گفت امام یکی پس از دیگری نشانه هایی که در وجودم بود برایم برشمرد و نمی توانستم آنها را انکار کنم. احساس کردم بزودی در بحث مغلوب می شوم، بنابراین سخن را ادامه ندادم و مجلس را ترک کردم. در قرآن کریم با صراحت اعلام شده است که امکان رؤیت خداوند در این دنیا وجود ندارد، اما در آیات از لقاء الله یعنی ملاقات و دیدار خدا سخن به میان آمده است. منظور از لقاء و ملاقات خداوند ملاقات حسی مانند ملاقات افراد بشر با یکدیگر نیست، چرا که خداوند نه جسم است و نه با چشم ظاهر دیده می شود، بلکه چنان که گروه از مفسران گفتند منظور مشاهده آثار قدرتی اوست و معنای دیگری آن نوع شهود باطنی و قلبی است، زیرا انسان گاه به جای می رسد که گویا خدا را با چشم دل می بیند، به طوری که هیچ گونه شک و تردید برای او باقی نمی ماند. این حالت ممکن است در همین دنیا بر اثر پاکی، تقوا و تهذیب نفس برای انسان حاصل شود. چنان که در تاریخ آمده است، فردی از امام علی علیه السلام پرسید آیا خدای خود را دیده ای؟ امام علی علیه السلام فرمود خدای را که ندیده باشم عبادت نمی کنم. آن فرد سوال کرد چگونه او را دیده ای؟ امام فرمود چشمهای ظاهر هرگز او را مشاهده نمی کنند، بلکه قلبها به وسیله نور ایمان او را درک می نمایند. بنابراین آنجا که از ملاقات با خدا سخن گفته می شود، مسلماً مشاهده خدا با چشم معمولی نیست، بلکه منظور رؤیت و شهود قلبی است. البته در این شهود هر کس به اندازه قابلیت و ظرفیت خیش خداوند و جمال و جلال او را مشاهده می کند. قرآن کریم برای آن که روشن کند خداوند با چشم دیدنی نیست، به داستان تقاضای موسی برای رؤیت خداوند اشاره می کند. این ماجرا در آیه 143 سوره اعراف چنین آمده است دیدن خداوند در واقع تقاضای بنی اسرائیل بود که از موسی علیه السلام خواستند خدا را با چشم ببینند. آنها غافل از این بودند که هرگز نمیتوان خدا را با چشم رؤیت کرد، بلکه او را باید با چشم دل دید. به هر حال همان طور که این آیه اشاره دارد، خداوند برای آن که به موسی علیه السلام بفهماند که تحمل دیدار و تجلی او را ندارد، به کوه بزرگی که در مقابل موسی بود تجلی نمود و آن کوه عظیم متلاشی و پراکنده شد. موسی علیه السلام از شدت عظمت آن تجلی مدهوش بر زمین افتاد. او پس از آن که به هوش آمد از این درخواست خود توبه کرد و اعتراف نمود که خدا را نمیتوان با چشم سر دید. شنوندگان عزیز، در همین جا رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهداری شما باشد.